بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس ما در مورد بی بالخيار بود از بله خیار عقب نبی اشتو صفحه گالی بل بی بل خیار بود رسیدیم به این مسئله لا اشکال و لا خلاف ایشون فهمد بل دیگه مباحث خیار شرط را خوندیم بعد مباحث بی بل خیار را در امتحان هم داده شده بود این سوال ولی تعجب میکنم که ما چند ماه این را بحث کردیم ولی بعضی هنوز فرق خیار شرط را با بیع بالخیار نتونستم بنویسم چه خیار شرط با بیع بالخیار چه فرقی داره بی جلسه هم بحثیده بود نشه هم بحثیده دا خب غلط یادم مشت اکثرا نه تقریبا نصف خب خیار شرط این است که در متن عقد شرط خیار می شود مثلا من با شما معامله می کنم بگم 10 روز خیار فسخ داشته باشم این خیار شرط یعنی خیار را شرط می کنن دیگه در متن عقد شرط می کنن اما بیع بالخیار این است که چه چیز را شرط می کند چه میگه اگر من رد سمن کردم بایه میگوید هر وقت رد سمن کردم یا تا 1 سال رد سمن کردم مبی مال خودم باشد معامله را چیه فسخ میکنم خب حالا یکی از مباحثی که در خیار شرط بحث میشود این است فهمت خیار شرط اختصاص به بیع ندارد در هر معاوضه لازمی این جاری می شود مثلا در اجاره در صلح یه من اجاره می دهم به شرط اینکه مثلا 3 روز خیار فسخ اجاره را داشته باشم یا مصالحه می کنم به این شرط که مثلا چند روز خیار فسخ صلح را داشته باشم لازم اختصاص به بیع ندارد بعضی از خیارات اختصاص به بیع دارد مثل چی؟ هم دوتا خیاری چه خوندیم خیار مجلس و خیار حیوان ولی خیار شرط در همه معاوضات لازم جاری می شود حالا چه بیع باشد چه اجاره باشد چه صلح باشد یا امثال اینها تا معاوضات باید معاوضات لازم باشد درسته بعضی هم مطلق گفتن معاوضات چه حتی جایز را هم شامل می شود اما منظور اونها هم معاوضات لازمه هست چون اگر جایز باشد فسخ آن بله اصالتا جایز است دیگه یه نیازی به جعل خیار نیست یعنی جعل خیار بیفایده می شود اثری نخواهد داشت چون خیار برای این است من بتونم معامله را به هم بزنم خب این در صورتی است که من حق به هم زدن معامله را نداشته باشم در عقود جایزه چه می تواند بله اینها را به هم بزند و فسخ بکند لذا جعل خیار در اونجا بیفایده خواهد بود این الان مطلب اوله فرمود لا اشکال ولا خلاف اشکال و خلافی نیست فی عدم اختصاص خیار شرط به بیع خیار شرط اختصاص به بیع ندارد و جریانه فی کل معاوضت لازمه در هر معاوضه لازمی خیار شرط جاری است کل اجاره و صلح و مزارعه و مساقات مثل اجاره عقد لازم است که اجاره یا صلح مزارعه مساقات چون کسی مثلا زمینش را برای کشت و زراعت می دهد در اون محصولی که از زمین برداشت می شود اینها شریک باشند، یا مساگات که درختان و زمین مال کسی است، عامل میاد این درختان را آبیاری می کند، در یک سوم، در یک دوم، در اون مقداری که تعیین می کنند در میوه ها این شریک خواهد شد. عقد لازم است که مساگات هم عقد لازم است. بل قال فی تذکره، بلچه در تذکره گفته چه الاقرب ایندی دخول شرط، اقرب پیش من این است، چه شرط، یعنی منظور همون خیار شرطه، این داخل می شود فی کل عقد معاوضه، در هر عقد معاوضی، عقود معاوضی این چنین هستند دیگه. البته الان خواهم گفت که منظورش از عقد معاوضی، عقد معاوضی چیه؟ لازم هست. عقد معاوضی لازم. در اونها خیار شرط داخل می شود. یعنی می شود خیار را در متن عقد شرط کرد. خلافاً للجمهور. برخلاف جمهور که اونها در هر عقد معاوضی را جاری نمی دانند. حالا مراد ایشون از عقد معاوضی چیست؟ و مراده ما یکون و لازمن. مراد علامه در تذکره از عقد معاوضی اون عقد معاوضی است که لازم باشد. عقد معاوضی باشد و لازم. چرا جایز را شامل نمی شود؟ میگه لانه سرره به عدم دخوله فی الوکاله و الجعاله و القراض و العاریه و الودیعه، لان الخیار لکل منها دائمیون فلا معنا لدخول خیار شرط فیها. چون ایشون تصدیق کرده چه خیار شرط داخل نمی شود در وکالت، چون وکالت عقده جایز است، در جعاله عقد جایز است، ول قراض، قراض هم مضاربه هست دیگه، عقد مضاربه را قراض هم میگویم، آریه، ودیعه، در اینها خیار شرط نیست. بله مضاربه است. لأن الخیار لکل منها دا، چون خیار در هر کدوم از اینها چیه؟ دائمی است دیگه. اصالتا و بالذات در اینها خیار هست. اون وقت خیار شرط جعل بشود ها، قرار داده بشود، چه چیزی لازم بیاد؟ لغویت لازم میآید. فلا معنا، پس معنایی نیست که خیار شرط در اینها داخل بشود. خب این چه گفتیم؟ در هر معاوضه لازم خیار هست، دلیلش چیست؟ ولی اصل و فیما ذکر، منظور از اصل در اینجا همون دلیل است دیگه. دلیل در این چه ذکر شد؟ عموم المؤمنون این در شروطه هم. المؤمنون در شروط هم چه باید به شرطهایشون عمل کنن، این عمومیت دارد دیگه، همه عقود لازمه را جاری شامل می شود، حتی غیر لازمه را هم شامل می شود، منتها در اونجا مانع وجود دارد. المؤمنون در شروط هم می گوید هر کس شرطی کند باید وفا کند دیگه، وقتی که شرط خیار می شود این لازم الوفا است. این عقود لازمه را چش جاری می شود، در عقود لازمه جاری می شود، حتی در عقود جایزه هم این هست، منتها در عقود جایزه میگه مانع وجود دارد، لذا عقود جایزه را شامل نخواهد شد به خاطر وجود مانع. بل ظاهر المصرح به فی کلمات جماعتین این است که دخوله، یعنی دخول خیار شرط، فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه، در غیر معاوضات، الان جایزه را در پایین خواهد گفت، در غیر معاوضات از عقود لازمه، ولو من طرف واحد، ولو اینکه لزومش از طرف واحد باشد. بعضی از عقود، عقود معاوضی هستن، عقود معاوضی لازم، مثل اجاره، مثلا بی، بعضی عقود معاوضی هست، غیر معاوضی هستن، عقود غیر معاوضی هستن، ولی لازم بودنشون من طرفین نیست، من طرف واحد هست. مثلا فرض کنید قرض. قرض از عقود غیر معاوضی است دیگه. انسان وقتی چیزی میده چه چیزی نمیگیرد. عقد غیر معاوضی است، اونم از یک طرف لازمه. از طرف چه کسی قرض لازم است؟ از طرف مقرض، قرض دهنده. و اما از طرف مقترض عقد جایز است دیگه. اون قرض گیرنده هر وقت بخواهد میتواند قرضش را، گفته برای یک سال من قرض میگیرم، خب قبل از یک سال میتونه پرداخت کند یا نه؟ میتواند دیگه. از طرف مقترض جایز است، اما از طرف مقرض چیه؟ لازمه. یا مثل رهن، رهن از طرف چه کسی لازم است؟ راهن. از طرف راهن لازم است، اما از طرف مرتهن چیه؟ جایز است. عقد غیر معاوضی هم است دیگه، در رهن چه معاوضه‌ای وجود ندارد. اضافه هم باید که آن چه تصدیح شده به آن در کلمات جماعتی نست چه دخوله، دخول خیار شد در غیر معاوضات، وجود غیر معاوضی منتها اونهایی که لازم هستن ولو من طرف واحد. پس در قرض هم میتواند، در رهن هم میتواند خیار شرط بکند. بلکه بالاتر، اطلاقها یشمل العقود الجائزه. اطلاق المؤمنون عند شروطهم یا اطلاق کلمات جماعت، این شامل می شود عقود جایزه را هم. چون گفتن که بله المؤمنون در شروط هم که با آن استناد می کنند، میگن همه عقود را شامل می شود، از جمله عقود جایزه را. اونطور در جایزه گفتیم دیگه، در جایزه مانع وجود دارد. مانع چه بود؟ خیار معنایی ندارد در عقود جایزه. الا ان یدعا من الخارج عدم و معنا للخیار فی المجان، چه از خارج ادعا بشود که معنایی نیست برای خیار در عقود جایزه، ولو من طرف واحد، ولو چه از یک طرف عقد جایز باشد. این دوتا را ببینید، اینها یا با هم منافاتی دارد یا نه. در بالا الان گفتن دیگه، عقد لازم ولو از یک طرف لازم باشد، خیار شرط در اونجا هست، مثل ره، مثل گرد. خب از یک طرف لازم باشد، از یک طرف جایز خواهد بود دیگه. خب الان هم میفهمد که معنایی نیست برای خیار در عقود جایزه ولو من طرف واحد، ولو عقد از یک طرف جایز باشد خیار شرط نیست. خب از یک طرف جایز باشد، از یک طرف لازم است دیگه. بی طرفتن لازم است و بی طرفتن نمنده جایزه. استعداد خیار شرط وار بدهد این خیار شرط یخت خدا نجو حل دیگه تناقض عقد جایزه
خیار شرط
اون طرف لازم. احسن، اونجا چه گفت چه خیار هست برای اون شخصی که از طرف او لازم هست، مثلا راهن. راهن میتونه خیار شرط بگذارد، مقرض میتونه خیار شرط بگذارد، اما این چی میگوید ها؟ بله خیار ندارد. اون عقدی چی جایز باشد ولو من طرف واحد، خیار شرط ندارد. یعنی اون شخصی که از طرف او جایز هست، مثل مرتهن، در رهن، راهن خیار شرط میتونه داشته باشد، ولی مرتهن نه، چون از طرف مرتهن جایز است، از طرف راهن چیه؟ لا. یا در قرض مقرض میتونه خیار شرط داشت، اما مقترض نمیتواند. نه منظور منافاتی با هم ندارد. خب حالا ادامه بیم.
به این شرایع و ارشاد و خروج و تعلیل و ارشاد و متن القرآن و کفایه دخول و خیار شرط فی کل عقد سوى النکاح و الرح و الابراء و الطلاق و البت و ظاهرها ما عدا الجائز و لذا ذکر نحو هذه العبارت فی التحذیر
از شرایع ارشاد دروس و تعلیق و ارشاد مجمع البرهان و کفایه سبزباری دست خیار شرط داخل می شود در هر عقدی مجر نکاح. در نکاح خیار شرط نیست. و در وقف، در طلاق، در عتق، طلاق و عتق. خب اینا از ایگاعات هستند دیگه. خب ظاهر عبارت ایشون این است ما عدل جایز، در ما ادای جایز، یعنی خیار شرط داخل می شود در هر عقدی ما عدل جایز، غیر از اون عقدی چه جایز باشد. خب این ظاهر را شما از کجا استفاده می کنید؟ این عبارتش که به این وافی نیست. لذا ذکر نحوها، چون ایشون این عبارت را در تحریرم ذکر کرده است، در حالی که بعد از اون مطلبی ذکر نموده چه منع الخیار فی عقود الجایزه، در عقود جایزه خیار را منع کرده. در تحریر اول گفته چه خیار شرط در عقود جایزه نیست، بعد این عبارت را گفته دخول خیار شرط فی کل عقدین. اون عبارت ما قبلش گرینه است دیگه، چه مراد از کل عقدین چیست؟ عقود غیر جایزه است، عقود جایزه را شامل نمی شود.
و که ایتگان تا ظاهر و عدم خلاف بینه هم بی ان مبتزا عموم عدلت شرط صحت فی کل و انما الاخراج بمانه، ولی ذا قالت الدروس بعد حکایت من امن دخول خیار شرط السر عن الشيخ قدس سره انه لم يعلم وجهه ما عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شروطهم فالمهم هنا بيان مؤخرة عن هذه
و كيف كان على ظاهر عبارت ایشون هرچه باشد ظاهر این است که خلافی نیست در میان علما که مقتضای عموم ادله شرط المؤمنون عند شروطهم این است که از صحت و فلکل در همه عقود خیار شرط صحیحه، حتی در کجا؟ حتی در عقود جایزه، حتی اونها را هم شامل می شود. و این نمل اخراجو که عقود جایزه را خارج می کنیم به خاطر وجود مانع هست. مانع چه بود؟ در عقود جایزه همون جایز بودنشون دیگه، لغویت، لغویت پیش میاد. ولذا چون بله همه را شامل می شود، در دروس بعد از حکایت من از دخول خیار شرط در صرف، چه خیار شرط در بیع صرف داخل نمی شود، این را از شیخ نقل کرده. ایشون گفته چی؟ نه لم یعلم وجهه، خیار در بیع شرط خیار داخل نمی شود، چرا؟ بیع صرف چه خصوصیتی دارد؟ چون جایز است دیگه، به یه سر چون قبض اقباض شرط لزوم است دیگه، قبض اقباض نشود هستن بلکه شرط صحت. اونجا اگر قبض اقباض نشود به یه صرفی هنوز محقق نشده است به صورت صحیح. در دروس بعد از آنی که منع را حکایت می کند، منع دخول خیار شرط در بیع صرف، این را از شیخ نقل می کند. ایشون یعنی شهید اول در دروس گفته که لم یعلم وجهه، چرا ایشون منع کرده؟ وجه این منع معلوم نشده. از اون طرف هم صحیحه ابن سنان چه المؤمنین در شروط همست، این چیه؟ عمومیت دارد، یعنی همه عقود را شامل می شود، لازم و جایز. پس فالمهم هنا بیان ما خرج عن هذا العموم، مهم این است ما ببینیم از المؤمنین در شروط هم چه چیزهایی خارج شده است. حالا اونها را بیان میکنن.
تنقل عن الایقاعات فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها کما یوجد الیه استدلال حمی فی السرائر علی عدم دخوله فی الطلاق بخروجه عن العقود.
خب اونی که از این عموم، منظور از عموم چیست؟ همون المؤمنون در شروط هم. اونی که از این خارج شده یکی ایقاعات است. ظاهر این است که خلافی نیست، خیار داخل نمی شود فیها در ایگاه، مثلا در طلاق میگوید انت مطلقه به شرط این که من تا 10 روز خیار فسخ داشته باشم، نمی شود. کما همطوری که ارشاد می کند الیه چه خیار نیست در ایگاهات، استدلال حلی در سرائر بر عدم دخول خیار در طلاق، ایشون چگونه استدلال کرده چرا خیار در طلاق داخل نیست، گفته به خروجی عن العقود، طلاق از عقود خارج است. و بعض این چه چیزی استفاده می شود؟ یعنی خیار شرط در عقود است، در ایگاعات نیست، طلاق هم جز چیه؟ ایگاعاته.
قیل لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه علیه جمله من الاخبار و الایگاع انما یقوم بواحده.
دلیلش، خب چرا در ایگاعات خیار شرط وجود ندارد؟ بعضی یه استدلالی را آوردن چون مرحوم شیخ این را نمیپسندند. گفتن خیار شرط، شرط قائم به چیه؟ دو نفر است دیگه، قائم به دو نفر است. در ایگاعات، ایگاعات قائم به چیه؟ قائم به یه نفر است دیگه. ایگاعات یک طرف، عقود دو طرف دارد، ایگاعات قیامش به طرف واحد است. پس نتیجه چه می شود؟ در ایگاعات خیار شرط وجود نداری. حالا ایشون را نمی پسند. گیله که مفهوم از شرط اونی که بین اثنین باشد، همونطوری که نبهت علیه جملتون من الاخبار، که در بعضی از اخبار به این تنبیه شده بود که شرط مشروطون له دارد، مشروطون علیه دارد، ولی ایگا انما یگا او به واحدین، در حال چی ایگا قیامش به یک طرف هست. ایشون فهمد بر ما هم قبول میکنیم شرط قیامش به دو نفر است. در هر شرطی یه مشروطون له است، یک مشروطون علی. یعنی کسی که شرط به نفع اوست و کسی که شرط به ضرر اوست. الان من میفروشم به شرط اینکه میگم مثلا این کار را برای من انجام بده. شرط قیامش به دو نفره. اما شرط متوقف است بر دو نفر، این معناش این نیست که متوقف است بر ایجاب و قبول. ببینید ایگاعات ایجاب دارد ولی قبول در اونها نیست. مثلا در طلاق قبول لازم نیست، در عتق قبول لازم نیست. ایگاعات بله متوقف بر ایجاب است ولی متوقف بر قبول نیست. اما در همون ایگاعاتی چه ها متوقف بر ایجاب است، متوقف بر قبول نیست، قبول نمیخواهد. شرط اونجا میتواند بله وجود داشته باشد. یعنی ایگاهی که فقط متوقف بر ایجاب است، در اون ایگاه شرطی میشود که متوقف بر چیه؟ طرفین است. یعنی متوقف بر طرفین بودن که شرط اون را اقتضا می کند، این لازمش این نیست که بله بگوییم متوقف بودن شرط بر دو نفر، لازمش این نیست که بگوییم شرط فقط در عقود است، در ایگاعات نیست. شما الان طلاق را در نظر بگیرید، طلاق متوقف بر چه کسی است؟ زوج است دیگه. زوج میگوید انت طالق، طلاق حق زوج است. شرط اونجا میتونه معنا داشته باشد بله، با اینکه متوقف بر ایجاب است، اما شرط بکند مثلا زوج شرط بکند من طلاق میدم به شرط اینکه این کارت را انجام بدهی یا این کار را انجام نده، یه شرطی را بیاورد، حالا یه شرط فعلی یا یک شرط چیه سلبی را، فرقی نمی کند. یعنی این چه بگوییم شرط قوامش به دو نفر هست، این معناش این نیست که پس در عقود شرط معنا دارد. نه، شرط بله قوامش به دو طرف هست، مشروطون له و مشروطون علی. در این حال در ایگاعات میتواند جاری بشود. چرا؟ چون ایگاعات ایجابش متوقف بر یک طرف است، اما منافاتی نیست. همون ایگاهی که ایجابش متوقف بر یه نفر است قبولم نمیخواهد، در اونجا یه مشروط لهی وجود داشته باشد و یه مشروط علیهی وجود داشته باشد. طلاق ایگاه هست برای هیچ منافاتی ندارد، یه مشروط لهی اونجا باشد، یه مشروط علیهی اونجا وجود داشته باشد. و فیه ان المستفاد من الاخبار این است که شرط قائم به دو شخص است، یکی چه کسی است؟ مشروط له و یکی مشروط علیه. شرط بله قائم به دو شخص است، نه چه متوقف بر ایجاب و قبول است. اگر شرط متوقف بر ایجاب و قبول بود، بله در ایگاهات میگفتیم شرط معنا ندارد، اما شرط متوقف بر شخصین است، نه متوقف بر ایجاب و قبول. یعنی شخصین با ایجاب و قبول خلط شده است. شرط دو شخص میخواهد، اما این معناش این نیست که شرط ایجاب و قبول میخواهد تا بگویی که در ایگاهات چون قبول نیست پس شرط هم نیست. الا ترا، ایشون مثال هم میزند، فقها تجویز کردن در اعتاق عبد، اعتاق عبد از وجود است یا ایگاهات؟ ایگاهات هست دیگه. در اتق عبد بله علما تجویز کردن شرط کند خدمت مدتن، مثلا این مولا به عبدش میگوید من تو را آزاد میکنم به شرط اینکه یک ماه برای من کار بکنی. اتق است دیگه، از ایگاهات است، اما چیه؟ شرط را تجویز کردن در این حالی که از ایگاهات است. گفتم مولا میتواند چنین شرطی را بکند. بگو شرط دو شخص میخواهد. خب اینجا دو شخص هست دیگه، یکی مشروط له که مولا باشد، یکی مشروط علی که عبد باشد. تمسکن به عموم المؤمنون عند شروطه. غایت الامن است توقف لزومی، لزوم این شرط، شرط را مولا میتواند بکند، منتها لزوم آن متوقف بر قبول عبد است. عبد اگر قبول بکند این چیه؟ لازم میشود. مثل اشتراط مال علی العبد، مثلا مولا شرط میکند من تو را آزاد میکنم به شرطی که مثلا 100,000 تومان به من بدهی. خب اگر عبد قبول کند هیچ اشکالی نداره. پس ببینید عتق از ایگاهات است، در این حال شرط را در آن چیه؟ جایز دانستند. چون شرط دو شخص میخواهد چه اینجا هست، ولی این منافات ندارد چه بله احتیاج به قبول نداشته باشد. لکن هازا غیر اشتراط بگو شرط بین الایجاب، ولکن این غیر از این است که بگویم شرط هست، چه شرط در کجا واقع بشود؟ در اونجا که ایجاب و قبول است، یعنی در عقود، در عقود ایجاب و قبول است دیگه، بگیم نه این ضرورتی نداره.
عدم مشروعیت فسخ ایگاهات حتی تقبل الاشتراط التسلط على الفسخ فيها.
پس این استدلال را نپسندیدم، این گیله را نپسندیدم. ما در نتیجه موافق هستیم، ما میگیم در ایگاهات خیار شرط نیست، پس چگونه استدلال کنیم؟ میگه اولا این است استدلال کنیم علیه، برای این چه در ایگاهات خیار شرط وجود ندارد، علاوه برای این چه ممکن است منع کنیم صدق شرط را. ببینید بگم شرط اصلا ایگاهات را شامل نمی شود، چون شرط را اینطور معنا کنیم چه قبلا معنا کنیم، شرط الالتزام و فی ضمن العقد، قبلا معنا شرط را خوندیم دیگه، الالتزام و فی ضمن العقد. خب این ایگاه را شامل نمی شود دیگه، شرط التزام در ضمن عقد است، پس ایگاهات از این چیه؟ خارج است. یا عجب بگم که مطلق التزام است، این انصراف دارد، به چه التزامی؟ به التزامی که در ضمن عقد باشد نه در ضمن ایگاه. لذا اولا این است استدلال کنیم مضافاً بر این که ممکن است منع کنیم صدق شرط را، در کجا منع کنیم؟ در ایگاهات. و انصرافی، و بگویم که انصراف دارد شرط، به کجا انصراف دارد؟ به عقود. خصوصا علامات تقدم عن القاموس ایشون گفتن شرط التزام فی ضمن العقد است. علاوه بر این چه با اینها میتونیم استدلال کنیم، یه استدلال دیگر هم میتوانیم بکنیم، اون این است که به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات، آیا در ایقاعات فسخ مشروعیت دارد؟ در ایقاعات آیا فسخ مشروعیت دارد؟ نه. خب با خیار شرط ما چه میخواهیم بکنیم؟ با خیار شرط میخواهیم ما مسلط بشویم بر فسخ دیگه. اگر خیار شرط میکنیم برای این است من قدرت و تسلط بر فسخ را چیه داشته باشم. خب در ایقاعات اصلا فسخ مشروعیت ندارد. در ایقاعات وقتی که فسخ مشروعیت ندارد، شما با شرط بیایید مسلط بر فسخ بشوید. به کدوم فسخ؟ به فسخ هیچ اصلا مشروعیتی ندارد. پس این درست نخواهد بود. بزن فهمد که به عدم مشروعیت الفسخ در ایقاعات اصلا فسخ مشروعیت ندارد تا قبول کند اشتراط تسلط بر فسخ را فیها در ایقاعات. خیار شرط معناش چیست؟ خیار شرط نیست من مسلط میشوم دیگه بر فسخ. و فسخ چه اصلا در ایقاعات مشروعیت ندارد.
و مرجع هازا الى ان مشروعیت الفسخ لابد لها من دلیل و گر وجده العقود من جهت مشروعیت الاقاله و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیر هما فی بعضها بخلاف الایقاعات فانه لم یعهد من الشارع تجوید و نقض اثرها بعد وقوعها حتی یصح اشتراط ذلک فیها.
این جواب از سؤال مقدر است. ما گفتیم در ایقاعات فسخ مشروعیت ندارد دیگه، پس خیار شرط هم چه برای این است من تسلط پیدا کنم اونم معنا نخواهد. چند دفعه یه نفر میگه طلاق از ایقاعات هست یا نه؟ طلاق از ایقاعات هست دیگه. خب اونجا حق رجوع هست، در طلاق رجعی انسان میتونه رجوع کند یا نه؟ خب پس همون طلاق را فسخ میکند دیگه. رجوع در عده همون چیه؟ فسخ طلاق است. شما چه گفتید؟ در ایقاعات فسخ مشروعیت ندارد. من نشان میدهم یه موردی را که از ایقاعات هست فسخ مشروعیت دارد. در کجا؟ در طلاق رجعی. ایشون جواب میدهد نه، در طلاق رجعی رجوع حکم شرعی هست، حکم شرعی هست، این از باب فسخ نیست. فسخ قبلا خوندیم دیگه، مثلا خیار میگیم فسخ است، یه حقی است برای شخص ایجاد میشود. جواز رجوع در طلاق حکم است، حقی نیست. فرق حسینی قبلا خوندیم دیگه، فرق حکم و حق را، فرق چه بود؟ یکی قابل اسکات است حق، ولی حکم قابل. الان در طلاق رجعی این میتونه اسکات کند؟ نمیتونه. چرا؟ چون رجوع حکم است. پس این حق نیست، این حکم است که از طرف شارع جعل شده. رضا فرمود بر رجوع در عده، جواب از اون سوال مقدر است، سوال را گفتم. این فسخ در طلاق نیست. یعنی وقتی که شوهر رجوع میکند نه اینکه طلاق را فسخ میکند، این فسخ نیست، بلکه چیز حکمون شرعیون، اونم در بعضی از اقسامش. کدوم اقسام؟ طلاق رجعی که ثبوت را قبول نمی کند در غیر مورد، یعنی در غیر مورد طلاق رجعی این حکم ثابت نیست. مثلا در طلاق باین چنین حکمی وجود ندارد، بلکه حتی سکوت را قبول نمی کند در مورد خودش. موردش کجا بود؟ طلاق رجعی. آیا در طلاق رجعی شوهر میتونه اسکات کند؟ نه. مثل هبه هست دیگه، جواز رجوع در طلاق مثل جواز رجوع در چیه؟ هبه است. این قابل اسکات نیست. و مرجع هازا، بازگشتیم به این است که مشروعیت فسخ لابد لها من دلیل، مشروعیت پس احتیاج به دلیل دارد. در بعضی از عقود وقد وجد فی العقود من جهت مشروعیت الاقاله، مشروعیت فسخ، فسخ در کجا هست؟ اونجا که دلیل باشد. در بعضی از عقود دلیل داره، مثلا هر عقدی که اقاله پذیر باشد، یعنی بتونیم با اقاله اون را به هم بزنیم، فسخ اونجا مشروعیت دارد. مثلا نکاح آیا اقاله پذیر هست یا نه؟ لذا مشروعیت فسخ هم اونجا ثابت نیست. هر عقدی که اقاله پذیر باشد، یعنی اقاله در اونجا مشروعیت داشته باشد، فسخ مشروعیت دارد. خب در طلاق آیا اقاله هست یا نه؟ بعد از آن که شوهر طلاق داد، حالا بیاد خواهش کند چه بیا این طلاق را به هم بزنیم، یا زوجه خواهش بکند، نمی شود چه؟ طلاق اقاله نمی پذیرد. پس فسخ هم اونجا مشروعیت ندارد. بگوید آه میتونه رجوع کند، میگیم میتونه رجوع کند، حکم است، این فسخ طلاق محسوب نمیشود. اضافه مشروعیت فسخ لابد دلها من دلیل. در بعضی در عقود وقد وجد فی العقود، مشروعیت فسخ در ایگاعات نه، در عقود بله وجود یافته. از جهت چی؟ مشروعیت اقاله. در عقود چون اقاله مشروعیت دارد، فسخ هم مشروعیت دارد. و ثبوت خیار مجلس و خیار حیوان و غیر اینها، یعنی غیر خیار حیوان و غیر خیار مجلس، فی بعضها در بعض عقود. چون خیار مجلس حیوان فقط در بیع است، اما در بله غیر خیار مجلس و غیر خیار حیوان اونا چیه؟ عمومیت دارد. مثلا خیار غبن، خیار عیب و امثال اینا، به خلاف ایگاعات. اما در ایگاعات مشروعیت ندارد. چه چیزی مشروعیت ندارد؟ اقاله. وقتی اقاله مشروعیت ندارد، فسخ هم مشروعیت ندارد. وقتی فسخ مشروعیت ندارد، آیا میتوان شرط فسخ را کرد؟ هم شرط خیار را نمیتوان. چون شرط خیار برای چیست؟ شرط خیار برای این است من مسلط بر فسخ بشوم دیگه. در حاج هستم فسخ اونجا مشروعیتی ندارد. فانه لم یعهد من الشارع، از شارع معهود نیست تجویز نقض اثر ایگاعات بعد وقوعها. بعد از آن اینا واقع شدن، شارع تجویز نمی کند اثر آن نقض بشود تا صحیح باشد اشتراط نقض اثر آن فیها در ایگاعات. وقتی که خودش مشروعیت ندارد، اشتراط آن هم مشروعیت نخواهد داشت. و بالجمله فالشرط لا یجعل، شرط غیر سبب شرعی را سبب قرار نمیدهد. ببینید فسخ آیا سبب شرعی هست در ایگاعات یا نه؟ سبب شرعی نیست دیگه. خب آیا با شرط این شرعی میشود؟ نه، شرط غیر سبب شرعی را سبب قرار نمیدهد. فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الإيقاع، وقتی که معلوم نشود چه فسخ سبب است برای اون ارتفاع ایگاهی که واقع شده، نمیتواند اون را رفع کند، بلکه عدم آن معلوم بشود، بناهم بر این چه لزوم در ایگاهات حکم شرعی است، مثل جواز در عقود لازمه، چیزی که حکم شرعی باشد قابل تغییر نیست. فلا یسیر و سببن، پس این فسخش سبب نمی شود با اشتراط تسلط بر آن در متن ایگا. خودش مشروعیت ندارد، آیا با اشتراط این مشروعیت پیدا می کند برای اینکه سبب بشود تا اون ایگایی که واقع شده اون را رفع کند؟ نه، نمی تواند. صلی الله علیه و سلم. من حالا عرض ندیم بو این صفحه بندان خونسا 75 شنوش اکتوبر روزهای تحصیلی دم ترمی نونده 85 شنوش رهدن بزر ادامه ترمی قبلی دم باشدادم. بلا خیار قبل دیدن از گالیده خیار قبل دیدن اردو بهش نوم بشینر اون بشینن او طرف هدین یمیسنده یو بلاخره 85 شدی تحصیل آموزش داره.